أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش امام قدس سره بود. ایشان فرمودند جعل قاعده فراق محال هست به دو دلیل. دلیل اول این هست که تعبد به صحت، یعنی تعبد به امر انتزائی که منشأ انتزائی آن یا وجود جزء و یا وجود شرط و یا فقد مانع هست، محال هست بدون این که تعبد بشیم به منشأ انتزاع، شارع ما رو تعبد کنه به خود امر انتزاعی، این محاله. قاعده تجاوز ما رو تعبد میکنه به منشأ انتزاع، تعبد میکنه به وجود جزء، تعبد میکنه به وجود شرط. قاعده تجاوز وقتی تعبد کرد به منشأ انتزاع که وجود جزء یا وجود شرط یا عدم ابتلاء به مانع، خود به خود امر انتزائی که صحت هست محقق میشه با تحقق منشأ انتزاع، و بدون تعبد به منشأ انتزاع تعبد به امر انتزائی محاله. نتیجه این میشه که جعل قاعده فراق میشه محال. دلیل دوم ایشان هم این بود که قاعده فراق موردش اخص مطلق هست از قاعده تجاوز، و با جعل قاعده تجاوز ما بی‌نیاز میشیم از جعل قاعده فراق و لغو هست جعل آن. هر دو فرمایش امام قابل مناقشه است، اما استدلال اول ایشان که فرمود جعل و تعبد صحت محاله، اشکال اولش اینه که تعبد ظاهری به صحت غیر از وجود واقعی صحت، وجود واقعی صحت فوقش انتزاع میشه از وجود واقعی جزء و یا شرط و یا عدم ابتلاء به مانع. اما تعبد ظاهری به صحت یعنی ادعاء صحت به غرض بیان اکتفاء شارع و این امتثال احتمالی، این امتثال احتمالی شما از نظر شارع کافی است، مجزی است ظاهرا. برای بیان این مطلب شارع ادعا بکند که این نماز شما صحیح است، ادعای ظاهری صحت که مشکلی ندارد، در اختیار شارع است، بدتر از ادعای وجود رکوع که نیست. بلا قد رکعت، مگر رکوع وجود تکوینیش در اختیار شارعه؟ پس چطور شارع میگوید بلا قد رکعت؟ ادعا میکند وجود رکوع را. غرض از این ادعا هم ابراز اکتفاء شارع است به این نماز مشکوک و رکوع. این چه اشکالی دارد؟ چه محظوری دارد شارع ادعا کند که این عمل شما صحیح است برای ترتیب آثار عمل صحیح، بدون اینکه اعتبار کند وجود جزء را یا وجود شرط را؟ و مما یشهد علی ذلک، این که در شرط شارع ادعا می کند که این نماز شما مثلا مقترن است به وضوء. تقید الصلاة بالوضوء را شارع اعتبار میکنه، نه خود وضوء را، و لذا برای نماز بعدی باید وضوء بگیریم. شارع در جزء تعبد میکنه به وجود جزء، اما در شرط اونی که مأمورون بهه و محل شرعیش گذشته ذات وضو نیست، تقید و صلات بالوضو است. شارع وقتی حتی با قاعده تجاوز اعتبار کند که تقید و صلات بالوضو و اقتران و صلات بالوضو حاصل است، اشکال امام پیش میاد که تقید امر انتزاعی است، انتزاع می شود از وجود قید. پس شارع باید اعتبار کند وجود وضوع را. اگر اعتبار بکند وجود وضوع را، خب محل وضوع نگذشته. اونی که محلش گذشته محل تقید و صلات و اقتران و صلات بالوضوع گذشته بعد از نماز. ثانیا، اصلا صحت انتزاع نمیشه از وجود جزء. اونی که مأمورون بهه تقیدون جزءون و قیدون خارجون، اونی که مأمورون بهه تقید الصلاة بالوضوء است، و الا وضوء که محل شرعی ندارد. تقید الصلاة بالوضوء محل شرعیش عبارت از این که در حال نماز باید مقترن به وضوء باشد، و الا خود وضوء که محل شرعی ندارد. مگر محل شرعی وضوء قبل از نماز ظهر است. اگر محل شرعی وضوء قبل از نماز ظهر بود، پس باید با قاعده تجاوز وجود وضوء را اثبات بکنیم و بی نیاز بشیم برای نماز عصر از وضوء گرفتن، در حالی که قاعده تجاوز تقید الصلاة بالوضوء را اثبات می کند، چون مأمور به تقید الصلاة و اقتران الصلاة بالوضوء هست. مأمور به چیست؟ مأمور به خود وضوء است. اگر شرط غیر اختیاری بود چه میگویید؟ شک داریم که نماز رو قبل از وقت خوندیم یا بعد از وقت، شرط غیر اختیاری است، مأمورون به شما، اونی که امر به او تعلق میگیرد چیست؟ تقید و صلات بالوقت است. شرط این هست که ذات شرط خارج است از متعلق امر، و اونی که داخل در متعلق امره تقید واجب هست به اون شرط. محل تقید وقتی می گذرد قاعده تجاوز در اثبات تقید جاری می کنیم، و اشکال امام اونجا هم پیش میاد که تقید امر انتزاعی است و قابل جعل نیست، در حالی که این مطلب جوابش این هست که وجود تکوینی یک شی غیر از ادعاء وجود آن است. ادعاء وجود که ادعاء وجود صحت نماز که نیاز ندارد به تعبد به رکوع که منشأ انتزاع صحت واقعی است. ثانیاً اگر شما ادعا کنید یک وصفی موجود است بدون اینکه موصوف آن را لحاظ کنید، بگید سیاهی وجود دارد، میگن چون عرض نیاز به جوهر دارد این محال است که بگویی سیاهی وجود دارد ادعاءً و تعبدن، استصحاب کنیم بقاء سواد را، چه اشکالی دارد؟ ادعا میکنیم سیاهی موجود است، غیر از وجود تکوینی سیاهی است که عرض است و نیاز به وجود جوهر دارد. فرض این است که ایشان فرموده تعبد به صحت محال، چون صحت قابل تعبد مستقل نیست. چرا قابل تعبد مستقل نیست؟ ثانیه ما به نظرمون صحت انتزاع نمیشه از وجود جزء، مثلا این وجود جزء اصلا نماز صحیح یعنی نماز واجد رکوع و واجد وضوء و فاقد قهقهه، اصلا صحیح به عنوان بسیط که موضوع اثر نیست، و الا اگر صحیح به عنوان بسیط موضوع اثر بود شما در جایی که استصحاب می کردید وجود وضوع را باید بگوییم اصل مثبت است، چون ثابت نمی کند نماز شما صحیح است. صحیح عنوانی است که ترکیبی است و مشیر است به واقع صحیح. واقع صحیح یعنی نماز باشد، رکوع آن باشد، اقتران آن به وضوع باشد، عدم اقتران آن به مانع رو هم لحاظ کنیم، این میشه نماز صحیح. پس تعبد به صحت تعبد به امر انتزاعی نیست، بلکه تعبد است به نفس وجود جزء. همون چیزی که در او شک دارید، شما شک دارید که این نمازتان واجد رکوع بود یا نبود، فامزهی کماهو که قاعده فراغ است میگوید بگو همون طور که باید باشد این نمازم بود، یعنی نمازم واجد رکوع بود. مفاد قاعده فراغ اینه، ولذا نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز نسبت عموم و خصوص من وجه به نظر ما در یک سری موارد با هم تصادق دارن. شک بکنیم در رکوع، هم قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت و هم قاعده فراق که میگه فامزهی کماهو، مفادش تعبد به رکوع است، مفاد هر دو یکی است. عمده اشکال و استدلال دوم ایشان هست که فرمودن وقتی قاعده تجاوز جعل شد، قاعده فراق که اخص مطلق از آن است جعلش لغو. بله اگر واقعا نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز عموم و خصوص مطلق باشه، ما هم فرمایش امام رو قبول میکنیم، جعل قاعده فراق لغو میشه. اما ما اصرار داریم که نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز عموم من وجهه. این دو مثالی که امام مطرح کردند به عنوان مورد افتراق قاعده فراق و جواب دادند، فرمودن ما قبول نداریم در این دو مورد قاعده فراق جاری بشود در حالی که قاعده تجاوز جاری نیست. مورد اول فراق انصرافی بود، از فرض کنید که حمام بیرون آمد، شک کرد که جزء اخیر غسل جنابت رو انجام داده یا نه، پای چپش رو شسته یا نه. گفتن عرفاً میگن فرق من غسله، قاعده فراق جاری است ولی قاعده تجاوز جاری نیست. امام اشکال کرد، فرمود نخیر، ما فراق انصرافی را کافی نمیدانیم. عرفاً اگر این آقا علم پیدا می کرد که من پای چپم را نشستم، شما صحیح می دانستید که او بگوید که من از غسل فارغ شدم، غسلم گذشت. امام فرمودن عرفاً صحیح نبود بگه که فرغت من غسلی و مذا غسلی، این علامت اینه که جزء اخیر تا زمانی که امکان تدارکش باشه عرفاً شک که در آن بکنیم قاعده فراق جاری نیست، چون شک داریم در تحقق فراق از عمل و مضی عمل. به این دلیل که اگر علم پیدا می کردیم و عدم اتیان جزء اخیر، عرفاً ما می گفتیم هنوز از عمل فارغ نشدیم، هنوز عمل ما نگذشته است. شاهد دیگری که می شود بر فرمایش امام ذکر کنیم و بعد جواب بدیم، شما در حال تعقیبات نمازید، علم پیدا کنید سلام نماز رو ندادید، یکی از شما سؤالی می پرسه، شما جوابش رو نمیدید، سلام نماز رو میدید بعد جواب او رو میدید. اگر او به شما اعتراض کنه آه چرا جوابم رو با تأخیر دادی، میگه هنوز نمازم تموم نشده بود، هنوز از نماز فارغ نشده بودم. چرا؟ برای اینکه فهمیدی جزء اخیر نماز را که سلام است ندادی، در حالی که امکان تدارکش هست، چون استدبار قبله که نکردی. این به عنوان شاهد ممکنه ذکر بشه، برای اینکه اگر شک کم بکنی در اینکه سلام نماز رو دادی یا نه در حال تعقیبات، خب شاید فی علم الله شما از نماز فارغ نشده باشی. ما برای جواب از فرمایش امام اول یک نقضی به ایشان بکنیم. نقض اینه که آقا این فرمایش شما اختصاص به جزء اخیر نداره. اگر من سلام نماز رو هم بدم بعد وارد تعقیبات بشم مثلا، یا فرقی نمی کنن وارد تعقیبات هم نشوم، امام فرمودن اگر شک بکنم در اجزاء سابقه بر سلام قاعده فراق جاری میشه، قاعده فراق جاری میشه. حالا قاعده فراق ولو ثبوتن بازگشتش به قاعده تجاوز است. ایشان فقط شک در جزء اخیر رو مطرح کردن و این نقض رو مطرح کردن که چطور اگر علم پیدا کنیم به عدم اتیان سلام یا عدم غسل جزء اخیر غسل، شما نمیگید فرغت من صلاتی فرغت من غسلی، پس شک هم بکنیم نباید بگویی که قطعا فرغت من غسلی و فرغت من صلاتی. ما به ایشان نقض میکنیم جایی را که من علم پیدا کنم که جزء ما قبل اخیر را نیاوردم. سلام دادم اما تشهد نخوندم، سجده رکعت اخیره را نیاوردم. خب اگر من علم به این پیدا کنم، اینجا شما چی میفرمایید؟ همون بیان میاد که میگم هنوز نمازم تموم نشده، هنوز از نماز فارغ نشدم، هنوز نمازم نگذشته، ولذا جواب سوال اون آقا رو نمیدم، با اینکه سلام نماز رو دادم بعد از سلام یادم اومد که تشهد رو در رکعت اخیره فراموش کردم، با اون آقا حرف نمیزنم، برمیگردم تشهد رو میخونم و سلام مجدد میدم. به هم اعتراض بکنه میگم آقا هنوز نمازم تمام نشده بود، هنوز از نماز فارغ نشده بودم. میگه پس چرا اول سلام نماز رو دادی؟ میگم خب اشتباه کردم، اون سلام در غیر محل بود و اصلا جزء نماز نبود، چون در غیر محل بود. اگر شما این اشکال رو مطرح کنید که بگید اگر بدانم که اون جزء اخیر را نیاوردم، اینجا فراغ و مضی عمل صدق نمی کنه، این اختصاص به جزء اخیر نداره. هر کجا که قابل تدارک از عمل، ولو جزء ما قبل اخیر که قابل تدارک است، همین بیان میاد که اگر من بدانم جزء ما قبل اخیر رو نیاوردم، با این لحاظ صحیح است بگیم لم افرغ من عملی لم یمز عملی، در حالی که امام این رو نفرمودن. حل مطلب اینه که خب ملتزم میشن، پس چرا فقط نقض رو بردن رو علم به عدم اتیان جزء اخیر؟ خب در جزء ما قبل اخیرم که قابل تدارک باشه، اتیان منافی عمدی و سهوی نکردی مثل استدبار قبله، همین بیان میاد. و حل مطلب اینه که متفاهم عرفی از خطاب قاعده فراق این است که منتقل بشیم عرفاً از اون عمل. در صحیحه زراره است: اذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت فی حالت اخرى من الصلاة و نحوها. عرفاً یعنی از حال وضوء منتقل بشیم به یک حال دیگر. عرفاً به این میگن مضی عمل. واقعا امام ملتزم باید بشن، ولی نمیگیم نمیشن، ولی واقعا عرفیست. کسی یک هفته قبل غسل جنابت کرده، حالا شک میکنه در شستن بخشی از طرف چپ بدنش، بگیم باید بری تدارک کنی؟ عرفاً معلوم نیست غسلت مصداق ما مزا من طهورک، ما مزا من عملک، ما فرغت من عملک باشه. این واقعا عرفی نیست. میگه بابا من اون عملم گذشت، همین که از اون حال منتقل شدی به یک حال دیگر، عرف میگه اون عمل گذشت. بله، با یک معنای دیگر و یک لحاظ دیگر دقیق که بفهمم جز اخیر رو و حتی جز ما قبل اخیر رو انجام ندادم، به یک لحاظ دیگر میگم هنوز غسلم تمام نشده، یعنی هنوز غسلم ناقصه. بله بله صحیحه، هنوز غسلم ناقصه، فارغ نشدم یعنی هنوز ناقصه. اما ظاهر ادله قاعده فراق این نیست. و کان حینا صرف اقرب الی الحق. این تعبیر که به عنوان قاعده فراق آیون قبول دارن. یا در صحیح زرار عرض کردم: فاذا قمت من الوضوء و فرغت من و صرت فی حالت اخرى. این ظاهرش همینه که از حال وضوء بیای مشغول نهار خوردن بشی، ولو هنوز رطوبت اعضای بدنت باقیه، شک میکنی در شستن پای چپ. عرفاً سر میکنه فرغت من الوضوء، یا شک میکنی در شستن پای را در... ببخشید، شک میکنی در مس پای چپ، یا شک میکنی در مس پای راست، چون قاعده تجاوز در وضوء جاری نیست کما سیعتی، فقط قاعده فراق جاریه. شک میکنم در مس پای چپ، شک میکنم در مس پای راست، در حالی که هنوز رطوبت دستم باقیه، ولی منتقل شدم به یه حال دیگر. عرفاً مضی العمل و فراق من العمل صادق هست، ولذا این میشه مورد افتراق قاعده فراق، که قاعده تجاوز نداریم ولی قاعده فراق داریم. مثال دومی که امام مطرح کردن برای مورد افتراق قاعده فراق و اشکال کردن این بود که گفته می شد که آقا ما شک می کنیم مثلا در صحت تکبیرت الاحرام، قبل از اینکه داخل در قرائت بشیم شک میکنیم در صحت قرائت، در حالی که هنوز داخل رکوع نشدیم. مستشکل میگفت این مورد قاعده فراق است، نه مورد قاعده تجاوز، چون شرط قاعده تجاوز دخول در غیره، ما داخل در غیر نشدیم. امام جواب دادن نه، دخول در غیر شرط قاعده تجاوز نیست، شرط قاعده تجاوز تجاوز از محل شرعی است، نه دخول در غیر. و لذا شک میکنی در صحت تکبیرت الاحرام ولو وارد قرائت نشدی، شک میکنی در صحت قرائت ولو وارد رکوع نشدی، قاعده تجاوز جاریه. و اینطور نیست که مورد جریان قاعده تجاوز نباشه، فقط قاعده فراغ داشته باشه. به نظر ما این فرمایش هم ناتمامه. ظاهر قاعده تجاوز، خوب دقت کنید، خروج من الشیء است و شک فیه، خروج من الشیء و شک فی وجود ذلک الشیء، از محل شرعی شیء خارج بشیم و بعد در آن شک کنیم. شیء انصراف داره به شیء مستقل در وجود، یا جزء، یا اگه شرطم هست مثل وضوع که مستقل در وجوده. اما شرط هایی که تابعن مثل موالات، ترتیب، کیفیت قرائت، اینا شرط غیر مستقل در وجودن. عرف نمیگه شککت و فی شیء بعد ما خرجت عن، خرجت عن شیء ثم شککت فی. از چی خارج شدی؟ از چی خارج شدی؟ شیء انصراف دارد از این شرط هایی که مستقل در وجود نیستند. خرجت من شیء، شیء اعم المفاهیم است. خرجت من شیء ظاهرش اینه که یه شیء مستقلی است که ظرف است برای خروج. ولذا قاعده تجاوز در شک در شرط غیر مستقل در وجود، یا شک در مانع. من شک دارم که این نمازم مبتلا به مانع بود یا نبود. خب خرجت من شیء ثم شککت فی ذلک الشیء، اون شیء کدام است که خرجت من؟ عدم القهقه. عدم القهقه چیه که بگم خرجت من ثم شککت فی؟ هذا اولا و ثانیا. حالا شرط های مستقل در وجود ممکنه عرفاً صدق کنه خرجت و چون باید قبل از نماز وضو میگرفتیم، حالا میگم از نظر عرفی مثلا بگید چون قبل از نماز باید وضو میگرفتیم یه فعل مستقل نیست. اما چیزایی که فعل مستقل نیستن یا عدم المانع هست، اصلا خرجت من شیء فشککت فی انصراف داره از این گونه موارد. هازا اولا و ثانیا. آقا این که شما فرمودید دخول در غیر معتبر نیست در قاعده تجاوز، ما اون روایات قاعده تجاوز رو که داریم داره و دخل تفی غیره. خب صحیح زراره میگه اذا خرجت من شیء و دخل تفی غیره، موثقه اسماعیل ابن جابر کل شیء شک فی وقد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. شما از کجا می فرمایید که دخول در غیر هیچ دخلی ندارد؟ تمام ملاک در خروج و تجاوز از محل شرعیه مشکوک است. ما می خواهیم دلیل قاعده تجاوز رو بگیم عموم ندارد. شک می کنی در تکبیرت الاحرام که صحیح گفتم یا نه، در حالی که وارد قرائت نشدی، خب دخل تفی غیره نداره. بله بله، شما به مناسبت حکم و موضوع میگویید که دخول در غیر موضوعیت نداره. خب این خالی از وحش نیست. اما یه نکته ای بگیم و اون نکته اینه، گاهی خود عنوان موضوعیت نداره ولی لوازمی داره، اون لوازمش شاید موضوعیت داشته باشه. مثال بزنم، در روایات تقلید خب گفتن که اسأل الفقیه فاسألوا اهل الذکر. خب سوال از حی میشه دیگه، سوال از میت که نمیشه. و لذا گفتن ادله ارجاع به فقیه مختص است به فقیه حی. بعضی ها خواستن جواب بدن، گفتن آقا سوال که خصوصیت نداره، حالا من سوال نکنم از فقیه؟ یک فقیهی است که خودش متفضل میکند، ابتداء به صحبت میکنه و مسئله شرعی رو بیان میکنه، کافی نیست؟ قطعا کافیه، پس سوال خصوصیت نداره. جواب دادیم که آقا سوال خصوصیت نداره، اما اونی که ملزوم این سواله که مسئول حی است، حیات مرجع تقلید، او موضوعیت نداره. از کجا؟ شاید شرط مرجع تقلید این باشه که زنده باشه. وقتی یک عنوانی رو شما میگید خصوصیت نداره، دیگه نگید این عنوان کل عدم است، لوازم و ملزومات آن هم باید لحاظ بشه. میگه سوال کنید از فقیه، جواب که داد عمل کنید. میگه سوال خصوصیت نداره به مناسبات حکم و موضوع، اما لازم سوال اینه که مسئول حی، حی بودن اون مرجع هم خصوصیت نداره. اطلاق نداره دیگه این خطاب نسبت به جایی که مفتی میت باشد، اطلاق ندارد. ولذا میگه فاسألوا اهل الذکر لینذر و قومه هم، شامل اموات نمیشه. اینجا هم همینه، اینجا هم دخل تفی غیره به مناسبات حکم و موضوع موضوعیت نداره، اما لوازم آن چیه؟ یکیش اینه که لازمش اینه که در برخی از موارد قاعده تجاوز جاری نیست، مثل شک بعد از خروج وقت. شک میکنیم بعد از خروج وقت در اینکه نماز خوندیم یا نه، روزه گرفتیم یا نه. خب دخلت فی غیره نداریم، خرجت من شیء و دخلت فی غیره نداریم. بله دخول در غیر موضوعیت نداره، اما شاید لوازم آن که عبارت است از اینکه مشکوک جزء باشد، مشکوک جزء باشد و از محل شرعی اون جزء گذشته باشیم، این هم مشکوک وجود جزء باشد، نه صحت جزء، مشکوک وجود جزء باشد که از محل شرعی اون جزء مشکوک گذشتیم و داخل در غیر شدیم، شاید اون موضوعیت داشته باشه برای جریان قاعده تجاوز. این که عرض کردم موضوعیت نداره، مثلا اگر شک کنیم در سلام بعد از اتیان منافی، بعد از استدبار قبله، بله دخول در غیر صدق نمی کنه. منافی که دخل تفی غیره نیست، دخل تفی غیر مترتب، ولی عرف میگه چه خصوصیتی داره. بالاخره من شک کردم در سلام بعد از استدبار قبله، قاعده تجاوز جاری میکنم، حرفی نیست. اما اون دخل تفیقه رو این مقدار تونستیم القاء خصوصیت بکنیم، اما لوازمش رو میتونیم القاء خصوصیت بکنیم. لوازم اخذ دخل تفیقه رو اینه که اون مشکوک که خرج تومن یک جزئی است که شک کفی، حالا دخول در جزء مترتب آخر لازم نیست، اتیان منافی بعد از او هم کافی است، اما اون مشکوک باید جزئی باشه که صدق کنه خرج تومن و دخل تفی غیره، و ما نمیتونیم از این القاء خصوصیت کنیم. ولذا نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز عموم خصوص من وجهه، ولذا جعل هر دو ممکنه و مقتضای ادله در مقام اثبات هم همینه. فقط میمونه فرمایشی که در کتاب قاعده فراق و تجاوز برای اثبات وحدت قاعده فراق و تجاوز ذکر کردن، اون رو هم بیان کنیم، وارد جهت رابعه و هو اعتبار و دخول فی الغیر فی قاعده الفراق میشویم ان شاء الله.
آخر شما یعنی معلول التزامی حجت مطابقه حجت نیست دیگه، درست؟
خب کجا گفتید تجاوز جاری نیست؟
مثلا شک در صحت جو،
مثلا کیفیت قرائت اینجا خروج از شی و دخول در غیر
صادق
نیست، به خاطر اینکه لوازم خروج از شی و دخول در غیر که اون باید
چه جزء
مستقل باشه صادق.
تو مثال که شما عدم استقلالش رو گفتید،
مثال که خروج از وقت بود،
اونم شاید شاره در مشکوک کل باشه قبول نداره.
خب شاید کل باشه که اطلاقش خودش اطلاقش میگیره دیگه، از آخرش دمین شیعه
اون جزه و دخل تفی غیره. آخه دخل تفی غیره غیر مترتب باید باشه.
دخل تفی غیره هیده که شما القای خصوصیت کردید.
تا چه مقدار القای خصوصیت کردید؟ به اتیان منافی مثلا القای
خصوصیت یعنی که انگار نگفته اینو دیگه.
نه نه، القای خصوصیت
شما مدلول مطابقش رو میگید القا کردید؟
از که جز باشد کل نباشد، مشکوک وجود جز باشد نه صحت جز، از این چه جور رفیعت کنید؟
القایتون مشخص نشه، شما از مدلول مطابقه القا
باشه. عرفاً این جور جاها باید اینجوری باشه که بخواد بگه که در جزء مترتب اینو محصول بشه. اگر هدف چی بود در نظر رو بخواد در جزء مترتب، یعنی شما
ظاهر دخل
تفیقه دخول در غیر پس یعنی در جزء مترتب این ظهورش مترتب،
مثلا شما میگید خصوصیت نداره،
خصوصیت نداره، یعنی همین منافی رو اگه مرتکب شده اب نداره،
ولی منافی رو مرتکب بشه اب نداره، باید شک کنید در جزء
مشکوک باید جزء باشه،
ولی مشکوک باید جزء باشه،
مشکوک باید عدم نباشه،
مشکوک باید وجود الجزء باشه، نه وجود الکل و نه صحت الجوز
و نه عدم،
و نه عدم.
حاجا شما از چی القای خصوصیت
کردید؟ لوازمه
از مدل.
چرا از این القای خصوصیت نکنه؟ چطور از
شما خصوصیت میدید؟
نه چرا، آخه نکته خصوصیت چیه؟ چطور تو موارد منافی
شما احتمال نمیدید شاره در شک در وجود کل، شک در وجود کل قبول نکرده باشه؟
ولی اینجوری نمیگه
احتمال نمیدید،
مثلا اینکه با وجود که قاعده هیلو در جل کرده،
قاعده هیلو تو نماز چرا ربطی داره به جای دیگه؟
اختصار عرفی این باشه که اونم مصداق قاعده تجاوز خود اینم نافی خصوصیت،
حالا چیزی از خارج درمیونه نکن دیگه.
خب بالاخره معید این که خصوصیتی نداره، میخوایم بگیم معید خصوصیت نداره برای اشاره
شده، این عرفیه که کل مهمه برای اشاره، کل براش مهمه دیگه، کلش شک داری انجام
داره
بعد از خروج محل،
بعد از خروج محل کلش شک داری انجام داره،
چون موافقه ارتکاز هم هست دیگه، این موافقت با ارتکاز خودش تمخصو نمیده به روایت، یا با هر چیزی که ازش گذشته دیگه بیخیالش شد،
معلومه ارتکاز در شک در کل باشه، معلومه ارتکاز در
مانع باشد، وجود شی باشد، مثل استصحاب که حالا بیان برخی بود که موافقه ارتکاز،
می‌بینید دخل تفی غیره میگه ولو اتیان منافی بشه، درسته؟ ولو با اتیان منافی محل شرعی بگذاره، اما اگر نه این نبود، اینا نبود،
میخوام بگم بیان توش این دقت ها که اصلا نیومده، ارتکاز هم که موافق همینه دیگه، برای چی دادن دیگه اوفقا خصوصیت نمی‌کنه،
این ارتکاز برای ما روشن نیست،
چرا دخول در غیر دخول در جزء مترتب بنامه اینجا مرا تموم بشه داخل بشه در یه حالت دیگه، ولو جزء مترتب نباشه، لذا اگه داخل قنوت شدی شک کردی در قرائت اعتنا نکن، ولو قنوت جزء مترتب،
نه عرفاً آره اون میگن جزء مترتب،
نه عرفاً
ولو مستحب، اون صاحب همین رو میگه دیگه،
نه همین ما اشکال مبنایی
اما وقتی یه عمل گذشت خرج تا میشه و دخل تفیق غیره ایم خودی دخل تو بچی؟
اونجا هم صد میکنه داخل شدم در غیر به لحاظی که در وقت یک نماز دیگه داخل شدم.
نه اونم باید وقت خرج تو من از سلام
خرج
تو من خرج تو من از سوم و دخل تو فی لیلت قدر فی لیلت اخرى آچه ربطی به هم داره از سوم خارج شدم داخل شدم در شب و یه سوم در مقابل شبه صبح در مقابل شبه صبح در مقابل شبه بگیم خرج تو من از سوم و دخل تو فله
فی حالت اخرى
حالت اخرای من باشه
تو اخرای دیگه حالت قبلیم حالت انجام اون فعل بود حالا الان حالت
انجام نبود شک دارم در اصل وجود کل چرا اصل وجود سوم دیروز
باشه بالاخره
حالت انجام بود حالا انجام دادم یا نه
افعال مستحب واقعا عرفی نیست
شاید عرف من اونو کار ندارم فعلا
خب حالا
خب او عرفی باشه
نه حالا میخوایم بگیم که پس اون غیر رو شما نگیرید جزء مترتب یعنی اگر عرفی استثار اینجوری داره
یه حالت اخرایی باشه دیگه شب که حالت اخرا نیست در مقابل روز روز من شب شک کردم روزه گرفتم امروز خرج تو من از سوم و دخل تو فی حالت فی غیر این یعنی فی حالت اخرا
اگر بعد از روزه نماز
بخوندم
اونجا رو مثلا ممکن
بود
قبول
کنید روزه که بعد از نماز نیست روزه با نماز هم
داری حالت من باشه حالا قبول میکنید
یا نه تقابل رو باید
بفرم خوردن هم میگید
این حالت اخرایی که
یه تقابلی داره
فعل آخر حالت اخرا فعل آخری باشه فی غیری دفت
خیلی
فعل آخر فعل آخری که مباینه با اون فعل
تقابلی باید باشه
مباینه با اون باشه
شما تبعیت دلت التزامی رو قبول ندارید
من سوم فردا شدم الان در
سوم دیروز شک کردم
حی بودن اصلا نفهمیدم دو تاشون مترتبه برام
بیان امام بود
مرحوم امام بس واضح نیست این وضعیت مترتبه برام مثلا
امام که
از رغبت تحول برمیگردونن
اون آثاری که
منترتب بر صحت
اون
مدارک
کارخونه داره چیکار میکنه فایده تجربه
اثبات صحت موجود اثبات وجود جزء
صحت موجود
وجود جزء در این نماز اینو فردا میگم وجود جزء در این نماز تقید این نماز به وجود
بیانتون توی حی بودن نه متوجه نشدیم آقا بیانتون توی حی بودن عقیده اینا متوجه نشدیم اونجا چون این تعبیر رو وقتی برای این قطعا نمیارن که حی بودن رو بخوان برسونن عرف اطلاق میگیره
نه اطلاق نمیگیره فوقش مفهوم نمیگیره
نه اطلاق میگیره میگه آقا
برو از مرجع تقلید سوال کن هرچی گفت قبول کن سوال خصوصیت نداره
یقینا شخص مرجع تقلید هیچ خصوصیتی نداره اگه شاگردش هم بپرسه سوال کرد عرض رسالش هم ببینه پس اصلا خون مرجع تقلید
حیاتش هم بس خصوصیت نداره شما میگه اون شما دارید از خود
حیات نه یقینا به حسب تناسب
کلام در اینه که ما احتمال خصوصیت حیات میدیم
چه جوریه تو خصوصیت بدیم
مثال مناقشه نکنید دیگه
نه احتمال
خصوصیت ما احتمال خصوصیت علیکی که مرجع تقلید احتمال خصوصیت برای مرجع تقلید
حتما باید شخص این مرجع تقلید بپرسم
سایزیش ببینم فایده نداره
ها همین شده آقا خصوصیت از سوال داری میکنید ولی وقتی روایت جوریه که فقط زنده رو شامل میشه و شاید زنده خصوصیت
باشه سوال از فتواه القا خصوصیت از سوال نیست
بله.
سوال یعنی طلب علم طلب علم کن و از فتواه این مرجع تقلید حالا از شخصش طلب علم کنی از چیز کتابش یا سایتش یا شاگردش
شخص بودنش
قبول میشه اصلا دلت التزامی
مرده نفهمیده نمیشه یه وقت میگه ارتکاز اوغلا بین مرده و زنده فرق نمیگذاره او که ربطی نداره به
نه دارم میگم
از میکنیم از خود حیات رو به ممات خوشیت کلام نه که القای خوشیت فقط میخوای از سوال بکنی به فرض
سوال از مرجع تقلید سوال از مرجع تقلید چه خصوصیتی داره سوال از شخص
سوال خوشیت نداره یعنی اگه خودش هم گفت بدون سوال من قبوله یک کسی آمد فتوای رو گفت بدون اینکه من سوال کنم قبوله این مقدار خصوصیت نداره اما لوازم سوال که مسئول زنده است
از جهت تفرع
سوال از شخص مرجع تقلید خصوصیت داره
اسال دیگه بابا اسال الفقیه دیگه
بیان الهی خصوصیت
امام شخص مرجع تقلید
از تحقیق اصلا نداره وسائل
نقد. ایشون میگه عرفاً وقتی میگن دخل تفریق غیره یعنی تجاوز از محل شهر.
خب فقط آقای
خویی هم همینو
نه امام فقط تو بحث ها میگه ها. اگه من در وصف جهل بسمله شک کردم این یه با تمام شدن موضوع تمام میشه. نه تو اجزایی رو نمیتونه امام
با اجزای یا دخول دلقی یا عصیان منافی
نه اگه من وارد جزئیات نشدم
عصیان منافی کردی
نه هنوز وارد توحید نشدم
محل شهری نگذشته
امام اینجا اقتصاده میکنه
شما محل شهری نگذشته هستم اگه جزئی بود وارد جزئی بعدی نشدی
الغا خصوصیت امام فقط تو بعد
قاعده تجاوز جاری نکردی که گفت قاعده فراق فقط داریم نسبت
به محل شهری کی؟ امام اشکال کرد اشکال کرد
امام اشکال کرد چون فراق یعنی فراق موضوع نداره درست فراق
کجا؟ شک در صحت جز کجا رو ایشون میده؟ شک در وجود جز
امام در صحت
شک در وجود جز قبل از دخول در جز که محل شهریش نگذاشت شک در صحت جز امام میفرما که تجاوز از محل شهری شده چون صحت این جز محل شهریش وجود در زمانی که این جز
اگه من شک میشه. کردم که آیا این جزی که قبلا خوندم و صفتش رو آوردم یا نه آوردم
صفت این جز رو آوردن صفت این جز آوردن محلش موقعی که این جز رو میاری دیگه
شون میگن اینجا درسته اما در اجزا نه در وسط
دخول در وجود جز وجود جز دارد جز بعدی میشه ممکن محل بحث نبود
پس آقا نقد خود یکی در جای بود شکی در کل میکنه بعد از خروج و فرمود اینجا خصوصیت نمیشه یکی در جایی که شکی در صحت
جز میکنه
و داخل در غیر نشده
داخل در غیر نشده
خروج از محل صحت شده
بله بله
ولی شما میفهمید باز در اینجا نمیشه
بله چون دخول در غیر خصوصیت نداره اما شاید اون لوازمش که اون مشکوه جز اون یا شاید کفی وجوده این دخالت داشته
آقا الغای خصوصیت اگر به تنبیه مراد قطعی
چه میدونم اصلا
در اصل یک وجود قلمبه شک بکنه شارع میگه که اعتنا نکن ولی اون شما. وجود قلمبه رو که صحتش شک داره
داخل... خب برای اینکه از اون رد شدی داخل در غیر شدی یا اعتیان منافی کردی
نه
اعتیان منافی کردی
داخل در غیر که شده شک میکنه در اصل وجودش میگه اعتنا نکن وقتی دخول در غیر رو ازش الغای خصوصیت
میدونم شارع نمیخواد قاعده تجاوز اونجا جعل کنه
میدونم میگم این خصوصیت چیه ما خصوصیت عرفی رو نمیفهمیم تو این موارد عرف اتفاقا اینجا اولویت میبینه میگه وقتی در اصل وجود شک کردی داخل در غیر شدی دخول در غیر هم که خصوصیت نداره تعبد کردن به وجود خب حالا که وجود مهرز به صحت به طریق اولا باید تعبد بکنه شارع از عرف که اینجا به اولویت تعدیل میکنه خصوصیت نمیمونه برای اینجا اگه اون مثال کلتون خوبه اونجا عرفی تره که اون خصوصیت دیده میشه
حالا اینم بالاخره شاید شارش در شک در ساعت جز قاعده تجاوز جاری نکنه ما چه میدونیم چرا این عرفی نه قاعده فراغ هم فرق
نه این خطاب رو
یه تا وارد جزء بعدی نشدی من قبول ندارم احتمالش که هست
آقا اگه
ببینید نه از بابه که دخول در غیر معتبر از بابه که نمیخواد قاعده تجاوز جاری کنه در شک در ساعت جزء
نداره باید اینو که بیان کنه عرف با این خطاب هم چیزی چه
امام
بیانش
اینه که
شعار نمیخواد تجاوز جاری
کنه
برای چی
عشق نمیدونم شاید مسئله تاثیر نیست اینجا
بعضی خصوصیت
آقا
امام بیانش اینه که اگه شک در صحت ناشی باشه از شکی در وصف اون جزء قبلی اینجا با تمام شدن موصوف محل شریش تمام شده اما اگه نه ناشی نباشه از شکی در وصف اون جزء قبلی بلکه ناشی باشه مثلا من نمیدونم برای زالین و مدشو کشیدی و نکشیدم اینجا اما بیانش نمیگیری
وصف نیست
نه وصف نیست وصف نیست مثل چی مثلا مثل جهر جهر بس بل از زالین رعایت
کردی
مد و بین مد و جهر فرق میذاره
امام فرمید داره
امام بیان که میره رو جهره دیگه
مثاله این وصف
موصوف نداره بل از زالین وصف نیست بل از زالین که وصف نیست بل از زالین یک حالا بگیم شرط یا ولی وصف نیست وصف و موصوف مثل جهر رو مثلا فرض بکنید اخفات و اینها چون امام فرمود که با تمام شدن موصوف چون قوام وصف موصوف دیگه با تمام شدن موصوف محل بحث تمام میشه اما این بیان قوام صفت موصوف تو بل از زالین نمیاد
اونجا هم با تمام شدن
ولی از دالین
اون
ویژگی
دیگه
نشده محل مد تبعیت دلالت التزامی بر مطابق غیر قبول داره میتونید آجا تبعیت اگر توی حجیت بپذیریم میشه توی الغای خصوصیت نپذیرو تبعیت دلالت التزامی بر مطابقی رو اگر بپذیریم تو حجیت توی اینجا هم باید پذیرفت دیگه تو الغای خصوصیت این فرع برنامه میشه آخه مگه میشه من از اون از مطابقیش الغای خصوصیت بکنم اونی که فر بر اینو القای خصوصیت نکنم، اون با چی اومده توی مضمون کلام من که من قصدش کردم؟ من باید قصدش بکنم. اگه میشه من اونی رو که باهاش میفهمونم کلام رو معدول استعمالی نداره اونو میگم ولش کن، بعد میگم معدول التزامیشو
بشه. آقا حالا ما اینو یه جور دیگه بگیم، اگر القای خصوصیت ملاکش تنقیح منات باشه فرمایش شما خوبه، یعنی وقتی احتمال تو اینجاش احتمال اونجاش احتمال میدیم، اما اون القای خصوصیتایی که به ظهور برگرده این عرفی نیست که یه بیانی که خصوصیت نداره رو بگن بخواد.
زور در مثالیت.
زور در مثالیت
برای چی؟
میدونم وقتی که
ممثل چیه؟
این عرفی نیست که به خاطر یک لا به خاطر خصوصیتی در لازم
یا مثال برای مطلق عقد از ولو از
میه.
نه
مثال فسألو علذی مثال است برای علم به فتوای حی یا مثال است برای علم به فتوای مشهد.
همین عرفی نیست برای اینکه به خاطر یه خصوصیتی در لازم که اون حی بودنه اینطوری بیان کنه. این خاطر که حی بودن یه خصوصیتی داشته ما بیایم اینطوری بیان کنیم که فسألو علذی. اینو خیلی واضح تر بیان میکرد.
مثلا مثال عرفی داره، مثلا اگه از
فتوا میده علم هم
شما داری میگی من
درست میکنن که
فتوا بده. نه ببین شما احتمال خصوصیت حیاتو بدید، نگه اون احتمال نمیدید، اون احتمال میدید، اونتا میگید فسألو خصوصیت نداره. چرا خصوصیت نداره؟ چون اگه سوال نکردم او ابتدا به سوال
کرد. که احتمال خصوصیتی میدید گفته متکلم نگفته،
نگفته ولی لوازم ملزومات
چجوری فهمونده حاج آقا؟ مطابقه شو میگفته من
همونه اطلاق نداره دیگه این کلام. این کلامش دیگه اطلاق نداره.
آخه شما میگی شاید حجت داشته باشه، یعنی شاید بعد به ما برسونه دیگه، یعنی بعد بتونه برسونه. نه همون مطابقه فهموندن، حالا نه حجت. توی فهموندن هم این که شاید اینو قصد کرده با چی آخه باید یه جوری بتونه قصد بکنه؟ مطابقش قصد نکره، التزامش چه جوری بخواد قصد کنه؟ همون بحث تبعیت اینجا میاد دیگه. فرعیت وقتی این فرعونه هم توی فهموندن هم توی حجیت همه جوره فرعونه دیگه. اصلا بحث حجیتش هم به خاطر اینه که توی
فرعونه.
اگر شما بپذیرید، شما ظاهرن اونورا میپذیرید که حجیت. بله اگر از بیخ منکر بشید
که من میگم این میگه که
شما میگید مثال برای خروج از محل شرعیه،
این دخل تفریق غیره باعث میشه که محدوده قاعده تجاوز ضیق بشه. فقط عرف میگه آخه دخل تفریق غیره چه خصوصیت داره؟ آره اتیان منافی هم شد شد باش، اما مشکوک جزء بود یا کل بود چی؟ چون دخل تفریق غیره لازمش اینه مشکوک جزء
بیان امام
میفهمیم که مطابقش
بیان امام تحصیل حاصل تو بحث صحت یا حکومت
نورو باجا
بیان امام تحصیل حاصل یه رو
بیان اول
بیان اول بعد دوم
اونجا
هم نه 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 جواب ببینه خوبه تو آخر وقت با جواب اون رو نگاه
میکنه تعبد به صحت
نه خوبه میگه نه
نه حکومته یا وروده این وقتی که شما شک شما در صحت ناشی میشه از شک شما در وجود جز یا شر با وجود تعبد به وجود جز یا شر دیگه نورات تلاقی میرسه اصلا
خب اگه این حکومت منجر به لغویت
میشه لغو میشه آقا
میشه در لغویت
اگه
همیشه یه قاعده موضوع قاعده دیگر برده خب چیه
بیان ورود یک بیانه برای لغویه یک بیان دیگه
حالا اگه حاکم نبود لغو نبود اگه حاکم نبود
نه نه امام نمیگه اصلا امام میگه ورود داره بعد اشکال میکنه با مخاصم الوجه بعد شما جواب بدید بحث دیگه ای بعد که امام بیانش بیان ورودیه میگه این وارد بر اونه نه آقا فهمش از کجا است فهمش ساعت الرسائل میگید یا از این محاضرات میگید
محاضرات چیه؟
یک من محسن در شما یک محاضرات داده محاضرات فیلم
حق زاد تمام منتظری
که نه بیان قاعده فرا
چرا این بیان ورود اونجا داره این بیان ورود اونجا داره مثلا بحث اصل واسط نیستش بحث لغویت نیست
یه دوره کامله
نه تنبیهات استصحاب
شما صحت که هم
این بیان دقیقا وقتی خواستیم بدونیم
آجا
شما
این
شاهدی
که
شاهد داره بیا
هر
فرض کنید
رو بخر
آقا شما
طرفدار
هست
طرفدار
هست
نه
استاد
منتظر اومده ماشه نشه نگاه کن او که شما همه جا عین اجزا نمیدونید وجود اجزا همه جا که صحت رو عین وجود اجزا نمیدونید چون یه جا قبول داریم جز نیست اما میگیم صحیحه ظاهرا فقط شما توی خصوص قاعده تجاوز اینا اینو فرمودن. یه جاهای صحت غیر از وجود اجزاست
وجود میکنه،
مثلا حمد و سوره رو نخوندی سهوا نماز صحیحه، اون صحت که غیر از وجود نداره. تو این خصوص تجاوز اینو
متوجه نشدم
صحت این اجزاست منشأ منشأ از اون نیست. همه جا که اینو نمیگین، تو مثلا الان مثلا میدونیم حمد و سوره رو انجام ندادیم، بعد میگیم نماز صحیحه.